الحسين خير القضاء صدق الصادق.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا حالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف هستی تو زدیم.
هومن برق‌نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
مجموع همکارانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 6 صبح با شما بودند: سید جواد سیدی، تهیه کننده، شایان آقاجانی، صدا بردار، مرتضی نظری، هماهنگی پخش و من هم گوینده نوبت سید محمد اطهری. فرصت دیگه ای نداریم. شما هم اکنون همراه میشید با گفتگوی اجتماعی امروز رادیو گفتگو. من هم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
گروه های جهادی، پل ارتباطی بین محرومین و توانمندان. گروه های جهادی جمعی از افراد داوطلب و علاقمند به خدمت رسانی هستند که با هدف کمک به محرومین و مناطق محروم فعالیت های مختلفی را انجام می دهند. این گروه ها معمولا متشکل از جوانان، دانشجویان، کارمندان و اقشار مختلف جامعه هستند که با همدلی و تلاش جمعی به رفع نیازهای اساسی مناطق محروم کمک می‌کنند. فرضیه‌های ما در این برنامه: اصلی ترین هدف گروه های جهادی رفع محرومیت از مناطق محروم و کمک به بهبود وضعیت زندگی مردم این مناطق می باشد. ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، خانه های بهداشت، راهها و سایر زیرساخت های مورد نیاز مناطق محروم از جمله فعالیت های مهم این گروه هاست. برگزاری اردوهای پزشکی، دندان پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی به مردم مناطق محروم از جمله سایر فعالیت های گروه های جهادی است. و نهایتاً برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و هنری به منظور ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم از جمله فعالیت‌های گروه‌های جهادی است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز در خدمتتون هستیم با موضوع گروه‌های جهادی. می‌خوایم آشنا بشیم با جنبه‌های مختلف فعالیت‌های گروه‌های جهادی و احتمالاً مسائل و مشکلاتی که در مسیر اقدامات و فعالیت‌هاشون دارن. در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسف ربیعی پور، نماینده ادوار مجمع جهادی تهران، و سرکار خانم دکتر زوریه از اساتید و کسانی که انصافاً کارهای ارزشمند و خوبی رو در مناطق مختلف کشور انجام دادن. سرکار خانم دکتر زوریه فرمودن که گروه های جهادی به عنوان یک گروه تسهیلگر در امور حاکمیتی بوده، اما تأثیرگذاری فزاینده آن مستلزم حمایت‌های فرابخشی در عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است. بنده حمیدی از دانیان در خدمت جناب بنی صفا تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. در طول برنامه هم پاسخگوی پیام‌های شما خواهیم بود. ممنون و سپاسگزاریم که با ما در ارتباط هستید، پیامک میدید، تماس میگیرید، اعلام نظر میکنید، انتقاد میکنید. ما بر اساس همین پیام های شما، انتقادات و پیشنهادات شما تلاش میکنیم که گفتگوهای اجتماعی کاملتر و جامعتری رو خدمتون ارائه کنیم. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین ربیعی پور هستیم. یه مقدمه ای رو بفرمایید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب علی. عرض خدا قوت و خسته نباشید میگم. بالاخره دوستانی که تو حوزه جهادی کار میکنن یه جا نمیتونن بشینن، باید مرتب در تحرک باشن. عرض خدا قوت و خسته نباشید و تقدیر و تشکر از طرف دوستان رادیو گفتگو، مدیران رادیو گفتگو، همکاران خودم در گفتگوی اجتماعی و همچنین همه مردم عزیز کشورمون، به ویژه مردم مناطق محروم. ما تقدیر و تشکر میکنیم از جناب علی و همه عزیزانی که در این حوزه دارن کار میکنن. در خدمت جناب علی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده البته به عنوان سخنگوی این عزیزان، تازه اگه منو قبول کنن، خدمت شما هستیم. در خدمتی.
چی
بگیم؟
یه مقدار از گروه های جهادی بفرمایین چه اقداماتی انجام میشه؟
کنم که همون جوری که بخش قبلی فرمودید، در همه زمینه ها کسانی هستن که داوطلبانه میان در اصل به کمک کاستی هایی که نظام حاکم در یک جامعه ای ممکنه براش به وجود بیاد. حالا این کاستی ها و نواقصی که برای نظام ما به وجود آمده، همونجوری که مستحضر هستید، حالا از جنگ و تحریم ها و امثال هم، بالاخره روی اولویت های مسئولین اثر میگذاره و این باعث میشه که بعضی از بخش ها کمتر دیده بشه. در اصل این عزیزان جهادی میان و کمک میکنن به یک نظام الهی برای اینکه انشالله رضایت مردمی درش ایجاد بشه و سرمایه اجتماعی که برای این نظام بود انشالله حفظ بشه.
تشکر میکنم آج آقا. در خدمت سرکار خانم دکتر زوریه هستیم. عرض سلام و خیر مقدم و خدا قوت داریم خدمتتون. خدمتتون هستیم. من یه جمله رو از جناب علی بالاخره اینجا قرائت کردم. خوبه در مورد همین جمله شروع کنیم، با این جمله و این که فرمودین که مستلزم یه سری حمایت‌های فرابخشی هست. به نظرم خوبه، نکته خوبیه که وارد بحث این چالش ها هم بشه.
بله، استدعا میکنم. منم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیزمون که جهادگرای واقعی تمامی این شنونده های ما هستن که به گوشن و در عمل واقعا همراه ما بودن در تمام زمینایی که خدمتون عرض کردم. قبلا هم ما جلسات مختلفی با هم داشتیم. هر چی داریم از برکت وجودی این مردم واقعا همراه و جهادی به تمام معنای ایران زمینمون، ایران اسلامیمون هست. و همونجور که خدمتتون عرض کردم، گفتین تو یک جمله بگیم، یک واقعا گروه جهادی تحصیلگرای نظام هستن و بازوی توانمنده نظامن، بدون شایبه، بدون دریغ و همیشه همراه، بدون محدودیت زمانی، مکانی و انسانیت رو به نحو احسن. جهادگرای ما به مرحله به عرصه عمل میذارن و تنها عاملی که الان واقعا میتونه این جهادگرها رو به اون عرصه نهاییه که برای یک گروه جهادی تعریف شده، یعنی اون رسالت و ماموریتش و چشمانداز واقعی که باید به اون برسه، اینه که ما حمایت‌های فرابخشی رو داشته باشیم، چه تو عرصه سیاست‌گذاری، چه تو قانون‌گذاری، و اینها رو وجه قانونی بهشون بدیم، کمکشون کنیم. ببینید، ما الان یک رصد و نیازسنجی رو در سطح چه سطح تهران و چه کشوری و الان هم حوزه بین الملل، حتی ما یک رصد نیازسنجی ابتدایی رو داریم گروه جهادیمون، بعد بر اساس اون پتانسیل ها و نیروهایی که میتونن همراهی با ما داشته باشند رو ارزیابی میکنیم، میاریم اینا رو به مرحله عمل میرسونیم و رفع نیاز و بعد از رصد. خب این مستلزم یک سری حمایت‌های فرابخشی و نظامه، یعنی نظام حکومتی اگر همراهی رو نداشته باشه، ما خیلی چالش داریم توی حوزه عرصه عملمون و ارائه خدمات. من حالا خواهشی که دارم، یک سری حالا میگم پروپوزال هاست که توسط اساتید برتر دانشگاهیمون آماده شده و راهکارهای پیشنهادی در این زمینه که ما بتونیم این رو واقعا در حد فقط گفتگو نباشه، بتونیم در حد عمل و به عرصه اون عمل برسونیم و یه کمکی باشیم برای گروه های جهادی. بازم تشکر میکنم از جناب آقای ربیع‌پور.
دکتر زوریه، مدیر گروه جهادی شفاعت نبوی، درست گفتم؟ عنوان گروه جهادی. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای ربیع‌پور، ما در ساختار حکومتیمون بگیم، ساختار اجرایی کشورمون بگیم، سازمان‌های مردم نهاد رو از گذشته داشتیم به عنوان NGO ها، هم در دنیا این تجربه شده بود و هم در جمهوری اسلامی. بالاخره سالها وزارت کشور یه مجموعه‌ای داشت به عنوان اداره کل NGO ها یا سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، مجوزهایی صادر می‌کرد و این NGO ها رابطه بین مردم، واسطه بین مردم و حاکمیت بودن، یه جوری کار اتصال حاکمیت با مردم رو توسط NGO ها انجام می‌شد. بعدها حالا گروه های جهادی ایجاد شد. میخوام ببینیم تفاوت اینها چی هست، در آینده قرار ما موازی اینها با همدیگه کار بکنن یا نه، میشه اینها رو تلفیق کرد به شکلی، چه تفاوت هایی با همدیگه دارن، چه شباهت هایی این مجموعه ها با همدیگه دارن، اینها رو یه مقداری به نظرم خوبه برای مردم توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن. عرض کنم که همون جوری که فرمودید تو دنیا این NGO ها هست، یعنی پس اون گردانندگان کشورهای دیگه هم به این نتیجه رسیدن که بدون مردم نمیشه. اما یه موقع است که این مردم به عنوان تسهیلگر تمام زحمتشون رو دوش دولت هاست.
بله.
یه موقع است که نه، این گروه های جهادی میان و یک راه جدیدی رو باز میکنن که اتفاقا آقای دولت، آقای نظام، ما آمدیم کمک شما، ما بدون چشم داشت، بدون هیچ توقعی آمدیم کمکت کنیم و یک ظرفیتی رو به نظام و به حکومت ها اضافه میکنن. این به این عنوان در هیچ نظامی نیست. در نظام ما هم که به وجود اومده، چون تلقی گروه های جهادی اینه که این نظام الهیه، وقتی نظام الهی شد، خیلی کشور ما جنگ دیده، اما تو 8 سال دفاع مقدس مردمن که میان کمک ارتش. بله، مسئولیت سازماندهی با سپاهه، ولی در اصل سرمایه سپاه همین بسیج مردمیه که میان کمک. این ما هم چیزی نداریم، همیشه هر کسی میاد کمک بالاخره یک فولی چیزی میگیره، اما اینجا نه، ما ظرفیتی که داریم و میاریم و خرج نظام میکنیم. مثل اینکه مثلا حتی با یک محرومیت زدایی ساده و خیریه و اینا هم فرق داره. گروه جهادی، گروه جهادی یعنی این که بنده مثلا به عنوان یک شخص میرم یه موقع به یک کسی کمک میکنم، خب بنده خودم خدا خیرت بده. یه موقع است که بنده به عنوان یک متدین میرم به اون شخص کمک میکنم. یعنی چی؟ یعنی اون شخص میگه آدمای دیندار به من کمک کرد. یه موقع چفیه میذارم میرم کمک میکنم، میگه یه آدم انقلابی اومد به من کمک کرد. یه موقع مثلا روحانی هم چفیه هم دارم، میگه پس یک آدم روحانی که مثلا از این حرفای خوب میزنه اینم به عنوان نظام به عنوان انقلاب. خب وقتی این اتفاق میفته شما با یه تیر چند تا نشون خواهی زد. چرا؟ چون وقتی که روحانیه با چفیه، خب نظام رأسش روحانیه، این آقا هم میگه من انقلابی هم اومدم کمک کردم. ما این تجربه داشتیم ها تو جهادی های مختلف. در اون منطقه محروم یک امنیت ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی این محرومینی که اونجا هستن دیگه جای پا به اشرار نمیدن. اشرار نیروهای اینه که بیان اونجا قاچاق کنن مواد مخدر، اینجا امن میشه. پس نها کنید گروه جهادی یک ظرفیتی ایجاد میکنه، یک ظرفیتی رو میاره برای کمک حتی به امنیت نظام، حتی به خیلی از مسائل میاد کمک میکنه. و این مدل با انجیو ها قابل مقایسه نیست. انجیو ها خیلی هاشون باز وابستن، بعد تازه اونایی هم که وابسته نیستن عرض کردم با یه تیر یه نشون میزنن، یه آدم خیریه آمده خدا خیرش بده مثلا. اما اینجا خیلی برای ما امنیت ایجاد میکنه. بعد اگر کسی بخواد از اینا سوء استفاده کنه نمیذارن. من یادمه یه جهادی رفته بودیم، حالا یه طرفایی، بعد اونجا که رفته بودیم مردم اونجا مثلا اگر که مثلا یک فردی از خانوادهشون با اشرار همکاری میکرد کشته میشد، اینا میگفتن حقشه.
روحیشون اینجوری
آره میگفتن حقشه. این خب. نظام خیلی این حرفا خیلی بالاست.
آره. آره.
چرا رفته با اونا داره همکاری میکنه؟ اینا همه عمل کرده این گروه هست،
گروه های جهادی.
آره. حالا اگه این بخش، این بخش بگم، اگه بخش دیگه
حالا باز خدمتتون هستیم. خانم دکتر زوری، نظر جناب عالی چی هست؟ شما من تو ذهنم هست در شهرداری تهران بحث ان جی او هم یه مدلی پیگیری می‌کردیم، گروه جهادی هم که ما یه سفر با خانم دکتر زوری رفتیم سیستان بلوچستان.
بله.
رفتیم تو بیابون و تو سیاه چادر و اینها، خانم دکتر شروع کردن ویزیت کردن خلاصه عشایر اونجا و محرومین و اتباع خارجی بودن یه تعدادی فکر کنم. خلاصه همونجا نسخه رو در آوردن شروع کردن به نوشتن. تجربه دوتا شد دارین؟
هم من چیزی که همجور که آدقا همشه ابزار گفتگوشون همراه.
حالا یه مقداری میخوام بیم نظر جنابالی چی هست، چه تفاوتی داره؟ در آینده قرار ما موازی کار کنیم همینجوری، یعنی هم سمنها کار بکنن هم گروه های جهادی کار بکنن، یا نه بیدیم توی یه قالب قرار بدیم از یه جا مجوز گرفته بشه یه روال داشته بشه؟
اگر این اتحاد و انسجام به نحو احسن و به صورت چارت واقعا نظاممند انجام نشه، همین موازی کاری همون جور که همین الان ما یک سری مشکلات رو واقعا داریم و باید حل بشه، این تلفیق نظام و بخش حاکمیت با گروه‌های جهادی اگر انجام نشود، ما این موزل رو همچنان خواهیم داشت. با توجه به اینکه واقعا تغییر دید مردم به نظام با گروه‌های جهادی واقعا این مستلزم خواهد شد. یعنی باور کنید ما وقتی که میریم تو منطقه‌ای که آسیب دیده است و نیازمنده به تمام معناست بر اساس اولویت‌هایی که به ما حالا داده میشه که باید بهشون رسیدگی بکنیم، اون حال و هوای عوض شدن مردم مستقیم شامل حال نظام میشه، چون ما مال نظامیم، ما از طرف نظامیم، با نظامیم. پس هر چقدر که به ما کمک بشه در این راه و با ما همراهی بشه، عملاً اون حمایت مردمی و انسجام مردمی رو شامل خواهد شد و رفع نیاز مهمترین عاملیه که برای خود من به شخصه، برای شما خانوادت، وقتی نیاز اصلیت مرتفع بشه، عملا اون آرامشی که برات ایجاد میشه، شما دیگه اون مودت و دوستی رو برقرار میکنی با اون سیستم.
خانم تو پس شما هم نظر کلیتون اینه که میشه اینها رو در هم ادغام کرد، یه جوری محل بخص مجوزش رو یکی گذاشت، روالی که مجوز میگیرن یکی باشه که این موازی کاری انجام
بعد نه. ارزیابی گروه های جهادی و اون رقابت سالمی که ایجاد بشه بینشون، اصلا ما یه همچیزی رو نداریم. و اینکه شناسایی محرومی هستش که حالا با یک سیاستی با 4 نفر آشنا و غیره میتونه بره از چند جا خدمات بگیره، ولی کسی که واقعا آبرومنده، نمیدونه یا مستاصل زمینگیره، نیومده بگیره و ما به صورت چهره به چهره تونستیم به این محروم برسیم. این رصد و شناسایی نیازمندان و رصد و شناسایی محرومیت مناطق مهمترین عاملیه که باید از طریق نظام انجام بشه و این در اختیار گروه جهادی قرار بگیره و گروه جهادی اون اتحاد و انسجامشون. این اتحاد و انسجام گروه جهادی هم مستلزم باز نظام حکومتیه. همه اینا برمیگرده به اون سیاست و ساختار فرایندی که برای گروه جهادی تعریف بشه.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، ما در خدمت اساتید هستیم، در مورد گروه جهادی داریم صحبت میکنیم. بحث اهمیت و ضرورت گروه جهادی رو صحبت فرمودن. بعضی از اقدامات و فعالیت‌هایی هم که داره انجام میشه و آثار و تبعات مثبتی که داره در اون منطقه رو هم اساتید فرمودن. تو این قسمت من میخوام ببینم که آیا آسیب شناسی هم شده فعالیت‌های جهادی، که مثلا یه جایی اشکالی وجود داره، ایرادی وجود داره، باید یه سری ایرادات هم برطرف بشه. اینجور نکاتی هم تو این مدتی که کار کردین، تو این سالها بهش رسیدین که نیاز به یه سری اصلاحاتی هم داشته باشه این فعالیت‌های جهادی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خود گروه ها که معمولا خودشون آسیب شناسی میکنن، اما نسبت به اون چیزی که از دست ما بر نمیاد نمیشه آدم حرف بزنه. به قول سرکار خانوم، اون حمایت فرابخشی و بالاخره دولتی و حکومتی، آسیب شناسی هم بکنیم که آقا مثلا باید فلان دهداری این کارو میکرد، خب اینه که بهش نمیتونیم دستور بدیم، نیاز به قانون گذار داره.
آره.
عرض کنم که بله، نه تو این ایام 45 سال خیلی رشد کردن گروه های جهادی، اینایی که کار میکنن از تجربه گذشته ها استفاده کردن خیلی. حالا ما که تو همین ایام خیلی استفاده میکنیم. یه نکته ای که حالا فرمودن راجب یک کاسه شدن و اینا، گروه های جهادی واسه شون فرقی نمیکنه که حالا ذیل کی باشن.
الان مجوز از چیز دیگه، سازمان بسیج سازندگی،
بله، میخوان کمک کنن و این کمکشون میخوان بشه به نفع نظام. یعنی اون محروم بگه نظام به فکر منه. درسته این نیروی مردمیش اومده،
آره،
اما این نیروی مردمی
حاکمیت
و نظامه. چون عرض کردم این خیلی اثر گذار. حالا چرا مردم ما به این حد محروم هستن؟ خیلی عوامل تأثیر گذار بوده، هم از گذشته، هم همین جنگ و تحریم و نگم گفتم اینا اولویت ها رو عوض میکنه برای مسئولین. مثلا فکر کنید یه جاده آسفالت میخواد بکشه، میدونید الان میلیاردیه همین جاده آسفالت، بعد یهو اگه مثلا جنگ شد، خب من برم نظرم دشمن بیاد مهمه یا این جاده رو بکشم؟ لذا پول میره سمت جای دیگه. لذا باعث شده که این نارسایی ها اتفاق بیفته. ولی رفقایی که حالا ما میشناسیم، بله خیلی ها هستن دارن کمک میکنن، هنرپیشه هاشون هستن، ورزشکارا هستن، خداوکیلی هم دارن زحمت میکشن، نسبت به فقرا رسیدگی میکنن فلان. اونا شاید دوست نداشته باشن به نفع نظام تموم شه. نه من خودم هم من یه پهلوانم مثلا، دارم این کار انجام میدم و بعدم بعضی هاشون بتونن یه خلاصه اذیتی میکنن، میگن آقای چه وضعشی و فلانه و بهمون. ولی اونی که حالا ما که قبول داریم، حالا ممکنه یکی قبول نداریم، ما بخواییم به نفع نظام باشه. حالا بالاسری ما که ما نمیخواییم به نفع جناها تموم شه، خیلی مهمه ها. یعنی ما به جناح سیاسی کار نداریم، ما میگیم نظام اسلامی، ما بازوی نظامی، میخواییم به نفع نظام تموم شه. حالا این نظام هر کیو بذاره بالا سر ما حرفی نداریم. و یه زمانی جهاد سازندگی نبوده، جهاد سازندگی هم یک بازوی نظام بوده دیگه، لذا ما حرفی نداریم. ولی این که حضرت سرکار خانم میفرمایند به نظر من درسته، ولی در یه جاهایی هم به نظر من غلطه. اونجایی که غلطه اینه که وقتی که ما میگیم آقا محرومیت زدایی با محوریت نظام، خیلی ها نمیان و این خوب نیست،
بیشتر تمایل دارن تو حوزه
فردی برن،
انجیویو فردی برن.
بعد یه نکته اینجا هست، دقت کنید، خود اون فردی هم که داره این کارو میکنه، اون فرد، اون آدمی که میگه نه نمیخوام به نفع نظام باشه،
آره،
به نظر من اونم تربیت همین نظامه. یعنی تو این نظامه که شما یه آدمی تربیت میکنی که به فکر محرومینه، اگر نه در نظام های دیگه وقتی که اصالت بر سود باشه اصلا کسی دنبال این کار نمیاد. یعنی شما زلزله داشتی، سیل داشتی، اینجا داشتی، اونجا هم داشتی، چقدر کمک مردمی از اون ور رفته، این نشان دهنده تربیت فرهنگی اون جوامع.
بله.
چقدر از این ور رفته، این نشان دهنده تربیت فرهنگی جامعه ماست.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسف ربیعی پور، نماینده ادوار مجمع جهادی تهران.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سرکار خانم دکتر زوریه، در خدمت جناب عالی هستیم. ببینید، سالهای قبل، خیلی سال قبل اگه برگردیم، گروه جهادی به این معنی وجود نداشت که یه گروهایی از جوانان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، بعضن اقشار مختلف، کارمندان باشن برن تو روستاها، تو مناطق محروم یه خدماتی. کم کم هی شکل گرفت، توسعه پیدا کرد و در بین گروهای مختلف افزایش پیدا کرد. اولش من خاطرمه که بیشتر دانشجویان میرفتن این کار انجام میدن، بعدن دیگه توسعه پیدا کردن، کارمندا هم میرن، اخشار مختلف هم سعی میکنن این اتفاق بیفته، دانش آموزی هم من دیدم یه جایی دانش آموزی هم میرن برای کمک به مناطق محروم. برای ترویج این فرهنگ چی کارهایی میشه انجام داد، چه اقداماتی میشه انجام داد که توسعه پیدا بکنه، حس خوب بهشون؟ من با بعضی از این دوستان در دانشگاه مصاحبه میکردم، بعد از اینکه یه دوره میرفتن، یه هفته دو هفته یه جایی خدمتی انجام میدن برمیگشتن، خیلی حس خوب داشتن بچه هایی که این کار رو انجام میدن. برای ترویجش چه کار میشه کرد؟
باز به نام خدا شروع میکنم و اینکه در تایید فرمایشات حاج آقا ربیعی پور، ببینید اصل وجود انسان خیر رسانیه. یعنی اگر اون حال خوب براش ایجاد نمیشه، مگر اینکه کسی که بغل دستشه حال خوب داشته باشه و بتونه اون مشکل اون نفر بغلیشو که تو اعضای حال خانوادهشه، همسایگیشه، یا هر نیازی که بهش اعلام بشه و بگن که یه همچین مشکلی هست و تو باید حل کنی، بدترین آدم ممکنه رو هم شما در نظر بگیری، زمانی که بهش یک فردی مراجعه میکنه میگه من این مشکل رو دارم و از دستت اگه برمیاد برام حل کن، نکنه کارو اون عذاب وجدان تو وجودش میاد، چون اصل وجود ما از خداونده. تا عین خداوند نشیم حال ما خوب نیست. خداوندم که فقط نشسته در کار